1. پرتاب ماهواره برای چین. باید به نظر می رسد که این نوجوان چینی با عینک مربعیش آخرین قهرمان مدافع جایگاه بشریت باشد. کجی با کراوات و کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید در صندلی خود وول می خورد. شقیقه هایش را می مالید و گیج و منگ به معمایی که پیش رویش قرار گرفته بود می نگریست. به طور معمول این پسرک 19 ساله سرشار از اعتماد به نفسی جسورانه روی صندلی چرمی خود در مقابل آن صفحه بازی نشسته بود. اگرچه جایش فرق می‌کرد، اما درست مانند دانش آموزی دبیرستانی مشغول اثبات یک مسئله لاینحل هندسی بود. اما در آن بعد از ظهر ماه می 2017 او مشغول مبارزه تمام عیار علیه یکی از هوشمندترین ماشین‌های جهان، یعنی آلفاگو بود. یک برنامه هوش مصنوعی که بی تردید شرکت پیشرفته فناوری جهان یعنی گوگل از آن حمایت می کرد. این برنامه یک صفحه بازی 19 در 19 بود که با مهره‌های سفید و سیاه، مواد خام اولیه بازی بسیار پیچیده گو پوشیده شده بود. در طول بازی، دو بازیکن به طور متناوب مهره‌ها را در صفحه قرار می دهند و تلاش می‌کنند مهره‌های حریف را محاصره کنند. هیچ انسانی بر روی زمین نمی‌تواند این کار را بهتر از کجی انجام دهد. اما آن روز او در برابر بازی آلفاگو در شرایطی قرار گرفته بود که هرگز پیشتر با آن مواجه نشده بود. به نظر می‌رسد بازی گو با بیش از 2500 سال قدمت قدیمی‌ترین بازی تخته در جهان باشد. در چین باستان گو نماینده 4 نوع هنر بود که انتظار می‌رفت دانشمندان چینی در آنها استاد شوند. چینی‌ها معتقد بودند این بازی مانند زن نوعی پالایش هوشمندانه و حکیمانه ذهنی است، در حالی که بازی‌های مانند شطرنج در غرب به طور کامل تاکتیکی هستند، بازی گو بر جایگیری صبورانه و محاصره آهسته استوار است که آن را به یک هنر ذهنی تبدیل می کند. عمق قدمت گو با پیچیدگی خود این بازی هماهنگ است. قوانین اساسی بازی را می توان تنها در 9 جمله بیان کرد. اما تعداد موقعیت های احتمالی در صفحه گو بیش از تعداد اتم ها در جهان برآورد شده است. پیچیدگی وسعت تصمیم گیری ها در این بازی آن را در جامعه هوش مصنوعی به فتح قله اورست شبیه کرده است. مشکلی که ابعاد آن هر تلاشی را برای غلبه بر آن خونسا می کند. با اندکی مبالغه ادعا می شد که انجام این کار توسط هوش مصنوعی امکان پذیر نیست. زیرا ماشین فاقد برخی عناصر انسانی برای یک احساس تقریبا شهودی در بازی است. مهندسان خیلی ساده تصور می‌کردند که تعداد احتمالات در این صفحه بازی برای ارزیابی رایانه‌ای بیش از حد زیاد است. اما در آن روز آلفاگو فقط بر کجی غلبه نکرد، بلکه به گونه‌ای نظاممند او را ناتوان کرد. طی 3 مسابقه ماراتونی که بیش از 3 ساعت طول کشیدند، کجی تمام مهارت خود را رو کرد. او روش‌های مختلف محافظه‌کارانه، تهاجمی، دفاعی و غیرقابل پیش‌بینی را آزمود. به نظر می‌رسید هیچ کدام از تلاش‌ها خللی در کار آلفاگو ایجاد نمی‌کند. برعکس، رایانه به آرامی عرصه را بر او تنگ می‌کرد. از دیدگاه پکن، آنچه در این مسابقه مشاهده می‌شد بستگی به جایی داشت که شما آن را تماشا می کردید. از دید ناظران آمریکایی، این فتح نه تنها نشانه غلبه ماشین بر انسان، بلکه نشان دهنده استیلای غرب بر دیگر نقاط جهان بود. در 2 دهه گذشته، شرکت‌های سیلیکون ولی بازارهای جهانی تکنولوژی را تسخیر کردند. شرکت‌های مانند فیسبوک و گوگل به سکوهای پرطرفدار اینترنتی برای ارتباط اجتماعی و جستجو تبدیل شدند. در این فرایند، آنها انبوهی از شرکت‌های استارتاپ محلی را در کشورهای دیگر از فرانسه گرفته تا اندونزی افتتاح کردند. هیولای اینترنت به آمریکا امکان تسلط بر دنیای دیجیتال را ارزانی کرد که باعث هماهنگی میان قدرت نظامی و اقتصادی آنان در دنیای واقعی شد. با ظهور آلفاگو، محصول شرکت بریتانیایی دیپ مایند که گوگل آن را در سال 2014 راه اندازی کرد، به نظر می رسید غرب آماده است تا به سلطه خود بر عصر هوش مصنوعی تداوم بخشد. اما وقتی من در طول بازی کجی به خارج از صفحه ویندوز نگاه کردم، چیز بسیار متفاوتی را دیدم. دفتر مرکزی صندوق سرمایه گذاری من در همسایگی جونگ گوانسون در پکن قرار گرفته بود، منطقه‌ای که اغلب سیلیکون ولی چین نامیده می شود. امروزه جونگ گوانسون به قلب تپنده جنبش هوش مصنوعی در چین تبدیل شده است. برای مردم اینجا پیروزی‌های آلفاگو هم چالش برانگیز و هم الهام بخش بود. آنها توجه خود را به لحظه پرتاب ماهواره برای هوش مصنوعی در چین معطوف کردند. هنگامی که در اکتبر سال 1957 اتحاد جماهیر شوروی اولین ماهواره انسانی را در مدار زمین قرار داد، تأثیر فوری و عمیق بر احساسات و سیاست‌های حکومتی آمریکایی‌ها گذاشت. این رویداد باعث افزایش اضطراب عمومی در آمریکا درباره برتری فناوری شوروی شد و آمریکایی‌ها سراسر شب ماهواره را ردیابی و پیام‌های مخابراتی آن را رصد می‌کردند. این واقعه زمین ساز تأسیس اداره ملی هوا و فضا یا ناسا شد. یارانه‌های مهم دولت به آموزش ریاضی و علم اختصاص یافت و یک مسابقه فضایی به راه افتاد. این بسیج ملی در آمریکا 12 سال بعد هنگامی که نیل آرمسترانگ به عنوان نخستین فرد به ماه قدم گذاشت ثمر داد. آلفاگو اولین پیروزی بزرگ خود را در مارس 2016 در طول یک سری بازی 5 تایی در برابر لی سدول بازیکن افسانه‌ای کره‌ای به دست آورد و 4-1 او را شکست داد. در حالی که اغلب آمریکایی‌ها توجه چندانی به این 5 بازی نداشتند، این بازی توجه بیش از 280 میلیون تماشاگر چینی را به خود جلب کرد. طی یک شب تب هوش مصنوعی چین را در نوردید. این هیجان چندان شبیه واکنش آمریکاییان به ماهواره نبود، اما آتشی در دامن جامعه فناوری چین انداخت که پس از این همه سال همچنان شعله ور است. هنگامی که سرمایه گذاران، کارآفرینان و مقامات دولتی چین همگی بر یک صنعت تمرکز کنند، واقعا می توانند دنیا را تکان دهند. در حقیقت چین در یک مقیاس تاریخی به رشد سعودی سرمایه گذاری، تحقیق و کارآفرینی در زمینه هوش مصنوعی پرداخت. سرمایه گذاران خطرپذیر، هیولاهای تکنولوژی و دولت چین برای راه اندازی هوش مصنوعی پول زیادی صرف کردند. تب هوش مصنوعی دانش آموزان و دانشجویان چینی را هم فرا گرفت و آنان برنامه‌های پیشرفته و سیل سخنرانی‌های پژوهشگران بین‌المللی را بر گوشی‌های هوشمند خود ثبت کردند. بنیانگذاران استارتاپ‌ها خشمگینانه برای فتح موج هوش مصنوعی به تبدیل، مهندسی مجدد و یا به سادگی برندسازی مجدد شرکت‌های خود پرداختند. کمتر از 2 ماه پس از اینکه کجی از آخرین بازی خود با آلفاگو انصراف داد، دولت مرکزی چین برنامه بلند پروازانه خود برای ایجاد قابلیت‌های هوش مصنوعی را اعلام کرد. دولت برای تأمین بودجه بیشتر، حمایت سیاسی و هماهنگی ملی برای توسعه هوش مصنوعی فراخوانی صادر کرد. این برنامه شامل تعیین معیارهای روشن برای پیشرفت تا سال 2020 و سال 2025 بود و پیش‌بینی می‌کرد که تا سال 2030 چین به مرکز نوآوری جهانی در زمینه هوش مصنوعی تبدیل شود و رهبری نظریه، تکنولوژی و کاربرد را بر عهده داشته باشد. تا سال 2017 سرمایه گذاران خطرپذیر چینی از قبل به این فراخوان پاسخ داده بودند. آنان سرمایه خود را به سمت هوش مصنوعی سرازیر کردند و 48% کل سرمایه گذاری مخاطره آمیز هوش مصنوعی در سطح جهانی را به خود اختصاص دادند و برای اولین بار از آمریکا پیشی گرفتند. بازی که بازی‌های دیگر را تغییر داد. زیربنای این حمایت روزافزون دولت چین یک الگوی جدید ارتباطی میان هوش مصنوعی و اقتصاد بود. اگرچه علم هوش مصنوعی طی دهه‌ها پیشرفتی آهسته و پیوسته داشت، اخیراً پیشرفت آن شتابی سریع گرفته بود که اجازه می‌داد این دستاوردهای علمی به موضوعات کاربردی در جهان واقعی تبدیل شوند. چالش‌های فنی بردن از یک انسان در بازی گو از قبل برای من مشخص بود. من برای تز دکترای خود در زمینه هوش مصنوعی در دانشگاه کارنگی ملون تحت سرپرستی استاد پیشگام هوش مصنوعی راج ردی پژوهشی انجام داده بودم. در سال 1986 من اولین برنامه نرم‌افزاری خود را برای شکست یکی از اعضای گروه قهرمانی جهان در بازی اوتلو که نسخه ساده شده ای از تخته گو با یک صفحه 8x8 بود تهیه کردم. در اون زمان این طرح پیشرفت بزرگی بود، اما تکنولوژی پشت آن آمادگی ارائه چیزی به جز بازی‌های ساده تخته را نداشت. همین امر درباره دیپ بلو شرکت IBM که گری کاسپاروف قهرمان شطرنج جهان را در سال 1997 در مسابقه تفویض مقام یا آخرین سنگر مغز شکست داد نیز صادق بود. این رویداد باعث ایجاد اضطراب زیادی شد که چه زمانی ربات‌های پیشرفته استیلای خود را بر انسان آغاز خواهند کرد. اما این مسابقه غیر از تقویت قیمت سهام IBM تأثیر معناداری بر زندگی در دنیای واقعی نداشت. هوش مصنوعی هنوز کاربرد چندانی نداشت و پژوهشگران دهه‌های زیادی را بدون دستیابی به پیشرفتی اساسی گذرانده بودند. مسیر دیپ بلو به سوی موفقیت اساساً صعب العبور بود، زیرا عمدتاً به سخت افزارهای متکی بود که برای تولید سریع و ارزیابی موقعیت‌های هر حرکت تهیه شده بودند. این برنامه همچنین نیازمند قهرمانان واقعی شطرنج برای اضافه کردن ابداعات راهنما به نرم‌افزار بود. بله، این پیروزی یک شاهکار مهندسی تأثیرگذار بود، اما بر اساس تکنولوژی‌های قدیمی عمل می‌کرد که با مجموعه‌های بسیار محدودی از دستورها کار می‌کردند. برد دیپ بلو با سادگی هندسی یک صفحه شطرنج 8x8 چندان هوشمندانه به نظر نمی‌رسید. نهایتاً تنها چیزی که مورد تهدید واقع می‌شد مقام قهرمانی شطرنج جهان بود. این بار وضع فرق می‌کرد. اگرچه مسابقه کجی در مقابل آلفاگو در محدوده تختی گو انجام می گرفت، اما به شدت تحت تأثیر تغییرات چشمگیر در دنیای واقعی قرار گرفته بود. این تفاوت شامل اشتیاق چین به هوش مصنوعی پشت مسابقات آلفاگو و فناوری های زیربنایی بود که این پیروزی را به ارمغان آورده بودند. آلفاگو بر اساس یادگیری عمیق اجرا می شد. یک رویکرد پیشگامانه نسبت به هوش مصنوعی که دارای توانایی شناختی ماشین‌های مجهز به تقویت کننده توربینی است. امروزه برنامه‌های مبتنی بر یادگیری عمیق می‌توانند در زمینه شناسایی چهره، تشخیص صدا و صدور وام بهتر از انسان عمل کنند. برای دهه‌ها انقلاب هوش مصنوعی همواره به 5 سال آینده حواله می‌شد. اما با پیشرفت یادگیری عمیق در طول چند سال گذشته، بالاخره زمان بروز آن انقلاب فرا رسید. اکنون تلیعه عصر افزایش بهره‌وری و نیز اختلالات گسترده در بازارهای کارگری قابل مشاهده بود و بر مردم تأثیرات عمیق اجتماعی و روانشناختی داشت، زیرا هوش مصنوعی در حال تصرف جایگاه و مشاغل انسانها در همه صنایع بود. در طول بازی کجی، این ربات‌های قاتل هوش مصنوعی که برخی از تکنسین‌های برجسته درباره ظهور آنها هشدار می‌دادند، باعث ترس من نمی‌شدند. اکنون آنها شیاطین جهان واقعی بودند که می‌توانستند موجب بیکاری عظیم و آشفتگی‌های اجتماعی ناشی از آن شوند. تهدید به مشاغل بسیار سریع‌تر از آنچه اکثر کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند رخ داد و هیچ تبعیضی هم برای رنگ یقه‌ها قائل نبود و کارگر و کارمند نمی‌شناخت، بلکه با افراد بسیار تعلیم دیده و اصلاً آموزش ندیده به طور یکسان رفتار می‌کرد. در روز مسابقه بزرگ بین آلفاگو و کجی، یادگیری عمیق بهترین بازیکن انسانی گو را از تخت به زیر کشید. به زودی تکنولوژی مشابهی به کارخانه یا دفتر مجاور شما راه باز می کند که مشاغل را می بلعد. شبح ماشین گو. اما در همون مسابقه من دلیلی نیز برای امید یافتم. کجی حدود 2 ساعت و 51 دقیقه مقاومت کرد. او بهترین عملکردی را که می توانست در این بازی ارائه کرد. اما متوجه شد که این کافی نیست. محاصره شدن در صفحه باعث شد او لبهایش را برچیند و ابروهایش را گره کند. او می دانست که دیگر نمی تواند احساساتش را کنترل کند. او عینکش را برداشت و با پشت دست اشک چشمانش را پاک کرد. اگرچه تمام این حوادث در یک لحظه اتفاق افتاد، اما احساسات پشت آن برای همگان قابل درک بود. آن اشک ها موجب برانگیخته شدن احساس خشم، همدردی و حمایت از کجی شد که در طول این 3 مسابقه ترن هوایی احساسات انسانی، یعنی اعتماد به نفس، اضطراب، ترس، امید و دلهوره را به راه انداخته بود. این احساسات روحیه رقابتی او را به نمایش گذاشتند. اما من در این بازی ها عشق واقعی، یعنی اراده قوی برای مقابله با حریفی شکست ناپذیر را مشاهده کردم که از عشق پاک به بازی، تاریخ و بازیکنان آن عاری بود. واکنش افرادی که سرخوردگی کجی را تماشا می کردند نیز همین گونه بود. در این بازی ها شاید آلفاگو برنده شده بود، اما کجی به قهرمان مردم تبدیل شد. من از این منظر که انسان ها به یکدیگر عشق می ورزند، به نحوه فعالیت و دریافت معنا از سوی انسان در عصر هوش مصنوعی نگاهی اجمالی انداختم. به عقیده من، مهارت در کاربرد هوش مصنوعی بزرگترین فرصت برای چین در رسیدن به آمریکا و احتمالاً پیشی گرفتن از اوست. اما مهمتر از آن، این تغییر فرصتی برای همه انسان هاست تا به کشف دوباره چیزهایی بپردازند که ما را به انسان تبدیل کرده است. برای درک چرایی این موضوع، ابتدا باید مبانی تکنولوژی و چگونگی تأثیرگذاری این پدیده در تغییر دنیای خود را بشناسیم. تاریخچه یادگیری عمیق. یادگیری ماشین اصطلاحی کلی برای زمینه‌هایی است که شامل یادگیری عمیق هستند، یعنی تکنولوژی که تاریخ را تغییر داده است، اما آنقدر خوششانس بوده که از نیم قرن تحقیقات پر سر و صدا جان سالم به در برد. هوش مصنوعی از زمان آغاز چندین دوره رونق و رکود را پشت سر گذاشته است. به دنبال دوره‌های نویدبخش فراوان، زمستان هوش مصنوعی از راه می رسید. زیرا ناامیدی از دستیابی به نتایج عملی به توقف حمایت‌های مالی منجر می شد. درک آنچه از راه رسیدن یادگیری عمیق را متفاوت می کرد، نیازمند مروری اجمالی بر این موضوع است که ما چگونه به اینجا رسیدیم. در اواسط دهه 1950، پیشگامان هوش مصنوعی برای خود یک مأموریت غیر ممکن بلند مدت اما خوب تعریف شده، یعنی خلق دوباره هوش انسان در یک ماشین را در نظر گرفته بودند. ترکیب برجسته ای از وضوح هدف و پیچیدگی کار در مغز برخی از عالی ترین اندیشمندان ما در زمینه علوم رایانه‌ای مانند ماروین مینسکی، جان مک‌کارتی و هربرت سیمون در حال ظهور بود. در اوایل دهه 1980 که به عنوان دانشمند علوم رایانه‌ای در دانشگاه کلمبیا مشغول بودم، این تصورات ذهن مرا به خود مشغول کرده بودند. من در اوایل دهه 1960 در تایوان متولد شدم، اما در 11 سالگی به تنسی رفتم و در آنجا تحصیلات متوسطه و دبیرستان خود را به پایان رساندم. بعد از 4 سال تحصیل در دانشگاه کلمبیا در نیویورک، می دانستم که می خواهم به مطالعه عمیق‌تر در حوزه هوش مصنوعی بپردازم. در سال 1983، وقتی درخواست خود را برای دکترای علوم کامپیوتری ارائه کردم، در بیانیه هدف خود این توصیف تقریباً غریزی از این رشته را نوشتم: هوش مصنوعی، شرح فرایند یادگیری انسان، اندازه‌گیری فرایند تفکر، توضیح رفتارهای انسانی و درک چیزهایی است که هوشمندی را میسر می‌سازند. این گام نهایی انسان برای درک خیشتن است و من امیدوارم بخشی از این علم جدید اما نوید بخش باشم. این بیانیه به من کمک کرد تا در بخش علمی رایانه دانشکده دانشگاه کارنگی ملون سرچشمه تحقیقات پیشرفته درباره هوش مصنوعی پذیرفته شوم. این نوشته منعکس کننده بی‌اطلاعی من از این رشته نیز بود، چرا که من توان انسان را در درک خیشتن بسیار دست بالا برآورد کرده بودم و برعکس قدرت هوش مصنوعی برای تولید هوش فرا انسانی در حوزه‌های خیلی دقیق را دست کم گرفته بودم. زمانی که تحصیل خود را در مقطع دکترا آغاز کردم، رشته هوش مصنوعی به 2 جبهه رویکرد مبتنی بر قواعد و رویکرد مبتنی بر شبکه‌های عصبی تقسیم می‌شد. پژوهشگران در جبهه مبتنی بر قواعد که بعضی اوقات سیستم‌های نمادین یا سیستم‌های خبره هم نامیده می‌شوند، تلاش می‌کردند با استفاده از رمزگذاری‌ها و مجموعه‌ای از قوانین منطقی به کامپیوترها اندیشیدن بیاموزند. اگر X، آنگاه Y. این روش برای بازی‌های ساده و به خوبی تعریف شده اهم از مسائل اسباب بازی خوب بود، ولی هنگامی که جهان انتخاب‌ها یا حرکت‌ها توسعه می‌یافت، دیگر کارایی نداشت. جبهه مبتنی بر قواعد برای آنکه برنامه‌ها برای حل مسائل در دنیای واقعی کاربردی‌تر شوند، با کارشناسان درباره حل مشکلات به مصاحبه می پرداخت و سپس خرد و دانش آنان را با رمزگذاری در برنامه‌های تصمیم گیری خود به کار می گرفت. از این رو آنها را سیستم‌های خبره می نامند. اما جبهه شبکه‌های عصبی رویکرد متفاوتی داشت. به جای تلاش برای آموزش قوانین آموخته شده توسط مغز انسان به کامپیوتر، این پژوهشگران تلاش می‌کردند تا خود مغز انسان را بازسازی کنند. با توجه به این موضوع، تا آنجا که ما می‌دانستیم، شبکه‌های پیچیده نورونی در مغز جانداران تنها چیزی بودند که می‌توانستند هوش را ایجاد کنند. پژوهشگران دریافتند که بهتر است مستقیماً به منبع اصلی یعنی مغز رجوع کنند. این رویکرد تقلیدی از معماری زیربنایی مغز بود که از لایه‌های نورونی مصنوعی ساخته شده بود که می‌توانستند اطلاعات را در ساختاری مشابه با شبکه‌های نورونی بیولوژیکی دریافت کرده و انتقال دهند. برخلاف رویکرد مبتنی بر قواعد، سازندگان شبکه‌های عصبی عموماً تعدادی قانون را برای پیروی در تصمیم‌گیری‌ها در اختیار شبکه نمی‌گذاشتند. آنها به سادگی تعداد بسیار زیادی نمونه از یک پدیده مانند تصاویر، بازی شطرنج، صداها و غیره را به شبکه عصبی کامپیوتر وارد می‌کردند و اجازه می‌دادند تا خود شبکه الگوهای درون اطلاعات را شناسایی کند. به عبارت دیگر، دخالت انسانی هرچه کمتر بهتر. تفاوت بین این دو رویکرد را می توان در چگونگی برخورد با مسئله ساده‌ای مانند آیا در تصویر گربه‌ای وجود دارد یا خیر مشخص کرد. رویکرد مبتنی بر قواعد از قوانین اگر آنگاه برای کمک به تصمیم گیری برنامه استفاده می کند. اگر دو شکل مثلثی در بالای شکل دایره‌ای وجود داشته باشند، احتمالاً گربه در تصویر وجود دارد. رویکرد شبکه عصبی به جای این برنامه میلیون‌ها عکس نمونه را با برچسب با گربه یا بی گربه نشان می‌دهد تا برنامه برای خود مشخص کند که چه ویژگی‌هایی در میلیون‌ها عکس بیشترین ارتباط را با برچسب گربه دارند. در طول دهه‌های 1950 و 1960 نسخه های اولیه شبکه های عصبی مصنوعی نتایج نویدبخشی داشتند و امیدواری زیادی ایجاد کردند. اما بعد از آن در سال 1969 پژوهشگران جبهه مبتنی بر قواعد گوی سبقت را ربودند و بسیاری از افراد این رشته را متقاعد کردند که روش شبکه های عصبی غیر قابل اعتماد بوده و برای استفاده محدودیت هایی دارد. تبع رویکرد شبکه‌های عصبی به سرعت فروکش کرد و هوش مصنوعی در دهه 1970 به یکی از نخستین زمستان‌های خود پا گذاشت. در طول دهه‌های پس از آن، رویکرد شبکه‌های عصبی به پیشرفت‌های مختصری دست یافت و پس از آن تقریباً به کلی رها شد. در سال 1988 من از فنی مشابه شبکه‌های عصبی یا الگوهای مخفی مارکوف برای ایجاد اسفینکس، یعنی اولین برنامه سخنگوی مستقل در جهان برای تشخیص سخنان پیوسته استفاده کردم. این موفقیت باعث شد نیویورک تایمز مقاله‌ای درباره من بنویسد. اما آن مقاله برای اینکه بتواند از رکود دوباره شبکه‌های عصبی جلوگیری کند، به اندازه کافی درخشان نبود. به این ترتیب هوش مصنوعی در دهه 1990 عصر یخبندان طولانی مدت را پشت سر گذاشت. آنچه در نهایت رشته شبکه‌های عصبی را احیا کرد و موجب بروز جرقه هوش مصنوعی که امروزه با آن زندگی می‌کنیم شد، تغییرات ایجاد شده در دو عنصر خام اصلی تغذیه کننده شبکه‌های عصبی در راستای پیشرفت بسیار مهم فنی بود. شبکه‌های عصبی به مقادیر زیادی از دو چیز، یعنی قدرت محاسبات و داده‌ها نیاز دارند. داده‌ها با ارائه نمونه‌های متعدد برنامه را برای شناسایی الگوها آموزش می‌دهند و قدرت محاسبات به برنامه اجازه می‌دهد تا آن نمونه‌ها را با سرعت بالا تحلیل کند. هم داده‌ها و هم قدرت محاسبه در غروب دهه 1950 از منابع کمی برخوردار بودند. اما در دهه‌های پایانی قرن پیش همه چیز تغییر کرد. امروزه پردازنده‌های گوشی هوشمند شما میلیون‌ها بار از پردازنده‌های رایانه‌های پیشگام پیشرفته‌ای که در سال 1969 ناسا برای اعزام نیل آرمسترانگ به ماه استفاده کرد، قدرتمندتر هستند. اینترنت باعث انفجاری در انواع داده‌های دیجیتال، نظیر متن‌ها، تصاویر، فیلم‌ها، کلیک‌ها، خریدها، توییت‌ها و غیره شده است. همه اینها با هم مقادیر زیادی داده برای آموزش شبکه‌ها بر اساس آنها و همچنین قدرت محاسباتی فراوان و ارزانی این آموزش را در اختیار پژوهشگران قرار دادند. اما کارهایی که شبکه‌های آنها انجام می‌دادند همچنان به شدت محدود بود. نتایج دقیق برای مسائل پیچیده نیازمند لایه‌های بسیاری از نورون‌های مصنوعی بود. ولی پژوهشگران راهی برای تجهیز مؤثر این لایه‌ها نیافته بودند. در نهایت در اواسط سال 2000 زمانی که جفری هینتون پژوهشگر برجسته راه یافت تا بتواند این لایه‌های جدید را به طور مؤثر به شبکه‌های عصبی آموزش دهد، یادگیری عمیق به بزرگترین پیشرفت فنی خیش دست یافت. نتیجه درست مانند رساندن استروئیدها به شبکه‌های عصبی پیر بود و به این ترتیب این فرایند قدرت آنان را برای انجام وظایفی مانند سخن گفتن و تشخیص اشیا چندین برابر کرد. به زودی این شبکه‌های عصبی جان گرفته که امروزه یادگیری عمیق نامگذاری شده‌اند، توانستند کارایی الگوهای قدیمی‌تر را در انواع وظایف ارتقا دهند. اما سالها خصومت پنهان علیه شبکه‌های عصبی باعث شد بسیاری از پژوهشگران هوش مصنوعی این گروه حاشیه‌دار را که نتایج برجسته‌ای به دست آورده بودند نادیده بگیرند. در سال 2012 هنگامی که شبکه عصبی ساخته شده توسط گروه رقیب هینتون را در یک رقابت بین المللی تصویری کامپیوتری شکست داد، ورق برگشت. پس از گذشت چندین دهه که شبکه‌های عصبی در تحقیقات هوش مصنوعی در حاشیه قرار گرفته بودند، این بار در قالب یادگیری عمیق به یک باره به جریان اصلی تبدیل شدند. این پیشرفت نویدبخش آب شدن آخرین یخهای زمستان هوش مصنوعی بود و برای اولین بار واقعاً با خود قدرت هوش مصنوعی را در حل مسائل مختلف دنیای واقعی به ارمغان آورد. پژوهشگران، آینده‌نگرها و مدیران اجرایی فناوری همگی شروع به گفتگو درباره پتانسیل گسترده این رشته برای رمزگشایی گفتار انسانی، ترجمه اسناد، تشخیص تصاویر، پیشبینی رفتار مصرف کننده، تشخیص تقلب، تصمیم‌گیری درباره اعطای وام، کمک به ربات‌های نظارتی و حتی راندن اتومبیل کردند.